أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. استدلال شده بر استصحاب به عده‌ای از روایات، و اولین شخصی که استدلال کرده به این روایات گفته‌اند که پدر شیخ بهائیه. اولین روایت، روایت زراره هست. قال قلت له الرجل ینام و هو على وضوء اتوجب الخفقه والخفقتان عليه الوضوء. خفق اون لحظه خوابالودگی گاهی بر اثر شدت خوابالودگی سر انسان پایین میفته، به اون میگن خفقه، حالت چرت زدگی. فقال یا زراره قد تنام العین ولا ینام القلب والاذن فاذا نامت العین والاذن والقلب وجب الوضوء. این سؤال اول سؤال یا از شبهه مفهومیه نومه یا از شبهه حکمیه است که غیر از نوم خفقه و خفقتان هم ناقض وضوع باشه. امام فرمودن که تا نوم عین و اذن و قلب حاصل نشه وضو نقض نمیشه به خفقه و خفقتان. چه بسا چشم نمیبینه ولی قلب و گوش میشنوه. الرجل ینام و هو علا وضو یعنی میخواهد بخوابد، یرید و ان ینام، و الا معنا نداره که بعد از تحقق نوم خفقه که یک مرتبه خفیفه است از شروع در نوم سوال کنیم که ناقض وضو هست یا نیست. الرجل ینام یعنی الرجل یرید و ان ینام و هو على وضوء اتوجب الخفقه والخفقتان علیه الوضوء. امام فرمودن که تا نوم اذن و قلب محقق نشه، که نوم اذن این است که گوش نشنود و نوم قلبم که مما یدرک هست، که هر شخصی ملتفت هست به اینکه نوم قلب چیست، که در حال خواب کامل محقق میشه، اون وقت وضو واجب میشه. قلت فان حرک الى جنبه شیء ولم يعلم به قال لا. این سوال سؤال از شبهه موضوعیه نومه. میگه که کنار این شخص چیزی تکان خورد ولی او متوجه نشد، ولذا شک میکنه، میگه نکنه نوم القلب حاصل شد. امام فرمودن که وضو لازم نیست. قال الله حتی یستیقن انه قد نام حتی یجی امن ذلک امر بین و الا فانه علی یقین من وضوعه ولا ينقض اليقین ابدا بالشک ولكن ينقضه بيقين آخر. بحث از این روایت در ضمن جهاتی واقع میشه. جهت اولا بحث در سند روایت که از دو جهت بهش اشکال میشه. اشکال اول اینه که برخلاف نقل وسائل، شیخ طوسی در تهذیب ابتدا نکرده سند این حدیث را به حسین ابن سعید عن حماد عن حریز عن زراره. اگر ابتدا می کرد در تهذیب به حسین ابن سعید، سند شیخ به کتب و روایات حسین ابن سعید چه در مشیخه تهذیب چه در فهرست ذکر شده و سند سند کامل و تمامی هست، اما در تهذیب سند مشخصی ذکر شده به این حدیث. چند حدیث بالاتر داره که حدثنی الشیخ المفید عن احمد ابن محمد ابن الحسن عن ابیه عن محمد ابن الحسن الصفار عن احمد ابن محمد ابن عیسی و عن الحسین ابن الحسن ابن ابان جمیعا عن الحسین ابن سعید عن حماد عن حریز عن زراره. ولذا ما دچار مشکل میشیم. حسین ابن حسن ابن ابان ولو توثیق خاص نداره، اما مهم نیست چون عطف شده به احمد ابن محمد ابن عیسی. احمد ابن محمد ابن عیسی جلالتش کافیه. مشکل احمد ابن محمد ابن حسن ابن ولید پسر ابن الولید معروف. این پسر استاد شیخ مفید بوده ولی هیچ توثیق خاصی نداره. بله متأخرین توثیقش کردن، مثل شهید ثانی در درایه، شیخ بهایی در حبل المتین، علامه هلی هم روایات زیادی رو که در سندش احمد ابن محمد ابن حسن ولید هست تصحیح کرده، ولی این توثیقات متأخرینه. توثیقات متأخرین مورد بحث شدید هست. برخی مثل مرحوم آقای خویی میگن این توثیقات اجتهادی هست و اعتباری نداره. برخی هم مثل آقای سیستانی میگن هیچ فرقی بین توثیقات علامه و توثیقات شیخ طوسی و نجاشی نیست. اگر احتمال حس کافی باشه، همه اینا احتمال حس داره، به این معنا که یک مقدماتی شاید منشأ توثیق شده که این مقدمات قریب به حس بوده که اگر به دست ما هم می رسید بدون اجتهاد ما هم تشخیص می دادیم جناب احمد ابن محمد ابن حسن ولید ثقه است. منابع و مستندات توثیقات دیگه پیش ما نیست، این احتمال رو ما میدیم. و اگر صرف احتمال حس کافی نباشه، خب در مورد توثیق شیخ و نجاشی هم مشکل پیدا میکنیم. چون علم به حس که نداریم، حتی چه بسا ظهور هم ندارد این توصیقات در این که ناشیست از حس، نه اعمال حدس و اجتهاد. بالاخره علامه شهید ثانی که توصیق کرده، علامه هم روایات زیادی تصحیح میکنه، با اینکه در سندش احمد ابن محمد ابن حسن ولید هست. این نشون میده که ثقه میدونسته این شخص رو. به نظر ما میشه مشکل رو حل کرد با مبنای مرحوم استاد. ایشون میفرمودن که اگر یک شخصی از معارفی هست که لم یرد فیه قدهن، این کشف میکنه از حسن ظاهر او، و حسن ظاهر اماره عدالته. شیخ مفید زیاد نقل کرده از احمد ابن محمد ابن حسن ولید و غیر شیخ مفید، و این شخص شخص معروفی بوده در زمان خودش. اگر قدحی داشت مطرح میشد. پس حسن ظاهرش رو ما علم داریم، حسن ظاهرم که شرعاً کاشف از عدالته. معارف در رجال که لم یرد فی حقهم قدهن رو ایشون مطرح میکردن. حالا معارف در رجال، نه اینکه حالا معارف در بحث ذکر مصیبت دیگه، ایشون مبناشون این بود. حالا ما چون این رو معتقدیم باید منشأ وثوق شخصی بشه، زمینه کردیم اکثار روایت اجلا در احکام الزامیه، نه احکام غیر الزامیه که مبنیه بر تسامح در ادله سنن هست. این رو هم زمینه کردیم که وثوق پیدا کنیم. و اتفاقا احمد ابن محمد ابن حسن ولید اینجوره که در احکام الزامیه فقه اکثار کردن اجلا روایت از او را. بله همین کتاب هایی که به دست ما رسیده یا به دست علامه رسیده و هیچ مطرح نیست که قدحی از او یا ابن الغزائری و امثال اینها نقل بشه. همین کافیه دیگه، کشف میکنیم که قدحی راجع به او مطرح نبود. علاوه به نظر ما از راه دیگه میشه مشکل رو حل کرد. عرض کردم آقای خویی به این راه ها اعتماد نداره ها. احمد ابن محمد ابن حسن ولید رو میگه هیچ توثیقش ثابت نیست، ولذا ما یک راه حل دومی مطرح میکنیم. میگیم که درسته در تهذیب سند همینی بود که عرض کردیم مشتمل بر احمد ابن محمد ابن حسن ولید بود. چند حدیث قبل این سند رو ذکر کرد، بعد گفت و به هازل اسناد عن الحسین ابن سعید. اما ما وثوق پیدا می کنیم که این اسناد همون اسناد عامه در مشیخه تهذیب و فهرست به کتب حسین ابن سعید و روایات او. در واقع این حدیث از کتاب حسین ابن سعید نقل شده، منتها به تتبع این به دست میاد که شیخ طوسی در کتاب الطهاره سند را به کتاب ذکر میکرد، بعد دید که خیلی کتاب حجیم میشه، بعد سند کرد به صاحب کتاب و سند مشترک و عام را گذاشت در آخر مشیخه تهذیب نوشت و بیشترش رو در فهرست. و لذا در اول مشیخه تعذیب میگه ما انا کنا شرطنا فی اول هذا الكتاب ان نقتصر على ایراد شرح ما تضمنت و رسالت المقنعه که مال شیخ مفید هست و نذکر طرفا من الاخبار تا میرسه میگه ثم انا رأینا بله و وفینا به هذا الشرط فی اکثر ما یحتوی علیه کتاب الطهاره ثم انا رأینا انه یخرج به هذا البسط عن الغرض بسط زیادی پیدا میکنه اینجور کتاب ما فعدلنا عن هذه الطریقه. بعد در آخر میگه که واقتصرنا من ایراد الخبر علل ابتداء به ذکر المصنف الذي اخذنا الخبر من کتابه. ما اینجور میفهمیم از این عبارت که ایشان در ابتداء کتاب تهذیب کما یظهر بالتتبع سند به کتاب رو هم ذکر میکرد، و اینکه از کتاب حسین ابن سعید نقل میکنه اما سند به کتاب رو ذکر میکنه، ولی بعد دید که این حجم کتاب رو زیاد میکنه اقتصار کرد بعد سند به صاحب کتاب. ولذا و به هاذ الاسناد عن الحسین ابن سعید ظاهرش اینه که این اسناد همون اسناد عامه به کتب حسین ابن سعیده و اسناد عام به کتب حسین ابن سعید چه در مشیخه تهذیب چه در فهرست اسناد صحیح اعلایی است. ما می‌خوایم احتمال شفاهی بودن این حدیث رو نفی کنیم که احتمال ندید که شیخ مفید شفاهی این حدیث رو از احمد ابن محمد ابن حسن ولید نقل کرده، او هم از پدرش نقل کرده تا حسین ابن سعید، که یک حدیث شفاهی است که سندش مشتمل است بر پسر ابن الولید، تا بگید پسر ابن الولید توثیق ندارد. اینو میخواییم نفی کنیم و ظاهرا با این بیان نفی میشه. یک بیان دیگری هم هست، بیان سومی هم هست. عرض کردم اول مشیخه میگه ما تا اکثر کتاب طهارت رو به همون روش اولمون دنبال کردیم، بعد دیدیم که مبسوط میشه کتاب، روشمون رو عوض کردیم. بله اون که مسلم و به هذا الاسناد همون سند مشتمل بر پسر ابن الولیده، اما عرض میکنم این اسناد یکی از اسنادهای یکی از سندهای مشترکی است که در مشیخه و فهرست ذکر شده و سندهای صحیح اعلایی هم در کنار این سند ضعیف اونجا ذکر شده که مشتمل بر احمد ابن محمد ابن الحسن الولید نیست، سند صحیح اعلایی در اونجا مطرح هست که در جزوه آوردیم. ملاحظه بفرمایید که اصلا نیازی به پسر ابن الولید نیست. مفید بله اتفاقا ظاهرش اینه که یکی از اون سندهای عام را در اینجا ذکر کرده، منتها این سند ساده بوده این سند رو ذکر کرده و الا سند دیگه هست. اخبرنا بها عده من اصحابنا عن محمد ابن علی ابن الحسین صدوق عن ابیه پدر صدوق عن سعد ابن عبدالله عن احمد ابن محمد ابن عیسی عن الحسین ابن سعید. سند سند اعلائی است. این رو در فهرست ذکر کرده. حالا بیان سوم رو هم عرض کنم. بیان سوم اینه که مرحوم شیخ دیگه اینو که داره که ما در این کتاب بعد کردیم سند را به صاحب کتاب، اینو که دست مشیخه تهذیب صریحا گفت که تعبیر اینجور بود دیگه، واقتصرنا من ایراد الخبر علی الابتداء به ذکر المصنف الذي اخذنا الخبر من کتابه. قطعا شیخ مفید این حدیث رو در کتابش نیاورده، چون تعبیر شیخ طوسی در تهذیب اینه که اخبرنی از شیخ المفید. میمونه پسر ابن الولید، او که اصلا صاحب کتاب نیست. اگر صاحب کتاب بود در فهرست شیخ، در فهرست نجاشی نامش برده میشد، چون کتاب فهرست شیخ و فهرست نجاشی برای این بود که به عامه بگن که ما صاحب کتاب هستیم، ولذا اگر پسر ابن الولید صاحب کتاب بود او را ذکر میکردن به عنوان صاحب کتاب. پس این حدیث از کتاب مفید نیست، چون اولا در هیچ کتابی از کتابهای مفید این حدیث نیامده. وانگهی تعبیر شیخ طوسی در تهذیب اینه که اخبرنی از شیخ ابو عبدالله المفید. اخبرنی نه اینکه کان فی کتابهی انقل عن کتابهی. اخبرنی ظاهرش این است که در کتاب مفید نیست، به استناد کتاب مفید این را نمیگوید. خب پس عرض کردم تو کتاب های شیخ مفید هم نیست این حدیث. پسر ابن الولید هم که صاحب کتاب نیست، بقیه هم که همه ثقات هم دیگه، هر کی باشه صاحب کتاب باشه ثقه است دیگه، ما مشکلی با اون نداریم. مهم اینه که پسر ابن الولید رو خارج کنیم از این دایره، این که از کتاب او این حدیث اخذ شده باشد، بقیهش دیگه مهم نیست. حالا یا از کتاب خود حسین ابن سعید باشه یا از کتاب ابن الولید باشه یا از کتاب صفار باشه، اینا دیگه برای ما مهم نیست، یا از کتاب احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری باشه، از هر کدوم از این کتاب ها باشه دیگه مشکل حله. پس این اشکال اول وارد نیست. اشکال دوم، کتاب هر کس باشه ایشون سند صحیح بوده، کتاب ابن الولید باشه، ترجمهش رو در فهرست گفته و به تمام کتب ابن الولید سند صحیح داره، کتاب احمد ابن محمد ابن عیسی باشه همینجور، کتاب سعد ابن عبدالله باشه همینجور، کتاب خود حسین ابن سعید هم باشه که عرض کردیم سند صحیح اعلایی داره. اشکال دوم، گفته میشه که این روایت مزمره است. قلت له، برخی مثل وحید بهبهانی در حاشیه وافی کلن به مزمرات حتی زراره گیر میدن، میگن این حدیث مزمر هست، کنهو شک هست که آیا مرجع ضمیر امام علیه السلام است، مخصوصا زراره که سابقه شاگردی فقهای عامه مثل حکم ابن عتیبه داشته. خب شاید قلت له یعنی به اون استادم که از فقهای عامه بود و مدتی پیش شاگردی کردم این رو گفتم. آی خویی فرموده که اولا جمعی از اعلام گفتن که این انل باقر علیه السلام هست، انل باقر یا ان ابی جعفر علیه السلام، ان قلت له بحر العلوم در فوائد رجال فاضل نراقی و عده‌ای از بزرگان از جمله محقق بهبهانی، امین استرابادی، شیخ بهایی در حبل المتین، صاحب حدائق، صاحب وافیه، اینها از امام باقر این حدیث رو نقل کردند. بعد آقای خویی می‌فرماید که بعید کسی مثل بحر العلوم بیاد صریحا بگه که قلت للباقر علیه السلام این حدیث رو اینجور نقل کنه بدون استناد به هیچ اصلی، علی‌القاعده یک اصلی پیدا کرده. شاید اصل زراره رو پیدا کرده. نگید آقا اصل زراره کجا بود، بعضی از اصول همین الان هم موجودن در زمان ما، شاید بحر العلوم این اصل رو داشته، اصل زراره رو. ثانیاً زراره جلیل القدر عجل است از اینکه بیاد از غیر معصوم نقل کنه بعد برای دیگران که بیان میکنه بگه قلت له، این خیانت در نقله. این قلت له از زراره کاملا ظاهرش اینه که یعنی به امام علیه السلام عرض کردم. فرمایش اول آقای خویی که تمام نیست، واقعا بحر العلوم که سال 1212 فوت کرده اصل زراره دستش بوده یا یک اصل دیگری دستش بوده که به دست ما نرسیده، این احتمال موهومیه بابا. تهذیبی که دست ما هست داره قلت له، وافی که آی خویی میگه وافی و وسائل سند حسی دارن به کتاب تعظیم، هم در وافی هم در وسائل از قلت له. منتقل جمال صاحب معالم که میگه نسخت و تهذیب به خط شیخ اندی، میگه قلت له. علامه در منتها میگه قلت له. شیخ بهایی در مشرق الشمسین میگه قلت له. علامه مجلسی در ملاذ الاخیار سریعا میگه الحدیث و مزمرون. و ما احتمال بدیم این بزرگان که همه گفتن مزمر هست و حدیث قلت له هست، اینها این اصل زراره به دستشون نرسیده یا اصل دیگری به دستشون نرسیده که مشتمل بوده بر اسناد در این حدیث به دست بحر العلوم رسیده، این احتمال موهوم نیست؟ قطعا موهوم. اون احتمالی هم که آی سیستانی مطرح کردن به نظر ما اونم خیلی بعیده. ایشون میگن که نسخه‌ای که دست شیخ بهایی و امین استرابادی بوده از تهذیب، شاید اون نسخه داشته ان الباقر علیه السلام قلت له، نسخه ای که دست ماست فرق میکنه. اینم غریب و عجیبه به نظر ما، برای اینکه عرض کردم نه وافی نه وسائل نه منتقل جمانی که میگه به خط شیخ تهذیب به خط شیخ اندی. هیچ کدوم از اینها مسند نقل نکردن. و چجوری میشه که نسخه شیخ بهایی و امین استرابادی دو قطب متضاد دم هستن؟ اینا توش قلتل الباقر بوده. نه، میخواد منشأ اغلایی ذکر کنه برای این اسناد. ما به نظر مون اجتهاد کردن، اجتهاد کردن، یکی اجتهاد کرده یا سهو کرده، گاهی سهو کرده، دیگران هم حسن ظن داشتن گفتن لابد یه چیزی هست دیگه، حالا یا اجتهاد کردن یا سهو کردن. مثلا زراره زمان امام صادق علیه السلام فقیه بود، نمیاد از این سوالای اتوجب الخفقت و الخفقتان الوضو، یعنی زراره تا اون موقع نمیدونست. مثلا از این اجتهاد ها میشه دیگه. خب جواب اول آقایی پس درست نیست، اما جواب دوم جواب متینیه، برای اینکه یا زراره قبلا گفته اسم امام باقر رو در حدیث های قبلی، در اصلش، در کتابش، بعد میگه قلت له. خب این چون تقطیع شده اصل زراره، این اضمارها پیش اومده. و الا اگر قبلش اسم حکم ابن عتیبه رو مثلا آورده بعد گفته و قلت له، این علمایی که تقطیع کردن اصل زراره رو این مطلب به این واضحی رو نادیده گرفتن که این ضمیر به حکم ابن عتیبه برمیگرده. مثلا اینکه اگر عمدی باشه که خیانته و هاشاه و منزالک، اگر هم سهوی باشه جهله و هاشاه و منزالک. ایزن اهل سنت نوم رو ناقض نمیدونن مگر موجب خروج ریح بشه. خب به نظر ما این روایت، و اگر زراره همین جوری گفته قلت له بدون اینکه مرجع ضمیر قبلا ذکر بشه، ظهورش در عرف متشرعی به اینه که یعنی به آقا عرض کردم، به ایشان گفتم، اسم نمیاره حالا تقیه که بعیده در حق زراره، زراره خیلی اهل تقیه نبود، ولی بالاخره یا اجلالن یا حالا احتمال تقیه مطرح بشه یا هرچه، میگه به ایشان عرض کردم، ظهورش در عرف متشرعی یعنی خدمت آقا عرض کردم دیگه. پس روایت سندن تمام. جهت دوم اینه که این فقره ثانیه که مطرح است به عنوان دلیل استصحاب، بلا اشکال در مورد خود شک در بقای وضوع، این ظهور داره در استصحاب. این که برخی ارجاعش دادن به قاعده مقتضی و مانع و اینجوری معنا میکنن، میگن و الا فانه على یقین من وضوعه ولا ينقض اليقین ابدا بالشک، یعنی یقین به وضوع را که یقین به مقتضی است با شک در رافع آن نقض نکنید، انصافا خلاف ظاهره. یقین به وضوع را با شک در رافع آن نقض نکنی، ظاهره. ولا ينقض اليقین ابدا به شک ولیکن ينقضه به یقین آخر، اینه که وحدت داره متعلق یقین سابق و شک لاحق یا یقین لاحق. ينقضه به یقین آخر، به یقین آخر یعنی چجور تو یقین داشتی به وضوع، نقضش کن با یقین آخر، یقینی که مربوط است به همین وضوع، منتها تا حالا یقین به وجود وضو داشتی، حالا یقین پیدا کنی به عدم وضو. ولیکن ینقضه به یقین آخر. یقین آخر یعنی یک یقین دیگری که مربوط هست به همین یقین به وضو. یعنی تا حالا یقین به وضو داشتی، حالا نقضش کن با یقین آخری که است مربوط به وضو است، منتها یقین آخر این است که یقین پیدا کردی به عدم وضو. ولا ینقض یقین به وضو را به شک فی الوضو. ظاهرش اینه و این موردش استصحاب. اما مشکل اینه که از کجا معلوم ولا ینقض الیقین به شک ابدا این عموم داره، یعنی ولا ینقض جنس الیقین به شک ابدا از کجا؟ شاید لامش لام عهد ذکری باشه. انه علی یقین من وضوئه. این شخصی که شک کرد خواب رفته یا نه، یقین دارد به وضوعش، یعنی یقین دارد به حدوث وضوعش، و این یقین را نقض نکند با شک. این یقین یقین به وضوع. حالا اگر به جای الف و لام زمین میگذاشت، میگفت ولا ینقض یقینه به شک، این آقا یقین داشت به وضوعش و یقینش را با شک نقض نکند، یعنی این یقینش را که به وضوع است با شک نقض نکند. این دیگه قاعده عامه نمیشه که هر یقینی با شک نباید نقض بشود، ولو یقین در شبهات حکمیه، ولو یقین در موارد شک در مقتضی، ولو استصحاب عدم ازلی. آقا چه خبره؟ امام فرمود ولا ینقض الیقین به شک ابدا، یعنی این یقین را با شک نقض نکنید، بیش از این ظهور نداره. در جواب از این اشکال مطالبی و جوابهایی مطرح شده، در کفایه جوابهایی ذکر کرده، ما یکی یکی جوابهایشون رو مطرح میکنیم. جواب اول، ایشان فرموده منشأ این احتمال که یقین عموم نداشته باشه اینه که فکر کردید که لام ممکنه برای عهد ذکری باشه، یعنی ولا ینقض هذا الیقین ابدا به شک، در حالی که اصل در لام اینه که برای استغراق جنسه. ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات. الیقین یعنی جنس یقین، این ظهورش این هست، و ما قرینه‌ای بر خلاف در اینجا نداریم که از این ظهور اولی رفعیت کنیم. تعریض داره به مرحوم شیخ، چون مرحوم شیخ فرموده و ان کان الاصل فی اللام الجنس لکن قرینیت سیاق، یعنی چون قبلش لفظ یقین به کار رفته در مورد یقین به وضوع، مانع هست از انعقاد ظهور این لام در استغراق جنس. مرحوم صاحب کفایه فرموده چه ما یصلح للقرینیه؟ یا آقا هر چیزی رو که نمیشه گفت ما یصلح للقرینیه، ظهور لام و وضع اولی لام برات استغراق جنسه، و چی نداره از این ظهور رفعیت کنیم؟ این فرمایش ناتمامه. اولا خلاف مبنای خودشونه در بحث مطلق و مقید. اونجا سریعاً فرموده اللام للتزیین، لام فقط برای تزیینه. بله نه اللام میخواید آدرسش رو هم عرض کنم؟ کفایت الاصول صفحه 245 میگن استفاده خصوصیات با قرائن دیگر است و الا لام فقط برای تزیینه. و الا چه فرق است بین المدینه با مکه؟ چه فرق است بین النجف با کربلا؟ حالا این بعضی ها میگه الکربلا، غلط، ولی این فقط برای تزیینه. المکه، القم، خب دیگه این متاسفانه وضع عربی یاد گرفتن ماست، اینجوری حرف میزنیم. و اینا همه چون برای تزیینه معنا فرق نمیکنه، ولی غلطه اینجور صحبت کردن. لام برای تزیین. ثانیاً به نظر ما لام هیچ معنایی ندارد، حق همینه، فقط فرقش اینه جلوی نکره شدن مدخولشو میگیره، جلوی اینکه تنوین تنکیر بر مدخولش عارض بشه. الرجل میگه من این لام رو سر رجل آوردم تا یه وقت رجلون به معنی مردی نشه، مردی نه، الرجل برای اینکه این رجل مرد بماند، مردی نشود. حالا اگر گفت من قول بهتون میدم مردی نمیشم، مثل چی؟ مثل رجلون خیر من امرأ. خب این که اگر بخواید بگید مردی بهتر از زنی است، و مردها شورش میکنن بعد از خانم ها، میگن این چه حرفی بود زدی؟ خب اگه میخوای تعریف کنی از ما درست تعریف کن. مردی بهتر از زنی است تعبیر صحیح نیست. رجلون خیر من امرأ، تمرتون خیر من جراده، یعنی مرد بهتر از زن است، خرما بهتر از ملخ است. خب عرض دارد خدمتتون که حالا بگید الرجل خیر من المرأه، مثلا اون رجل خیر من امرأه است، تنوینه، این تنوین تنکیر نیست، تنوین هم همیشه که برای تنکیر نیست. خلاصه فرق بینه مثلا الاسد با اسد اینی که الاسد یعنی شیر، هیچ وقت شیری نمیشه، مثل اسامه. اسامه هیچ وقت معناش این نیست که شیری، معناش اینه که شیر، شیری نمیشه. الاسد هم مرادف میشه با اسامه، ولی الف و لام سر الاسد نیاد ممکنه معناش رو تغییر بدن، شیر بشه شیری، بشه مطلق بدلی. فقط فرقش اینه و خصوصیات دیگر رو باید از قرائن بفهمیم. انا ارسلنا الى فرعون رسولا فعصا فرعون الرسول. الرسول به معنی آن رسول نیست، یا به معنی جنس نیست، به معنی عد نیست. فعصا فرعون الرسول یعنی فرعون با پیام نافرمانی کرد پیامبر را، نه آن پیامبر را. این آنش را از مناسبات حکم و موضوع میفهمیم، ولذا لام نه برای جنس، نه برای عهد، برای چیزی مثل همون تزیینی که صاحب کفایه گفته و اثرش اینه که مدخولش اباء پیدا میکنه، از اینکه مطلق بدلی بشه. تأمل بفرمایید ان شاء الله تا فردا.
هیچ کاره. اكمل علم اكمل علماء
البلد چه فهم میکنه؟
بالاخره مفید استقرار میدونید نه؟
مفید استقرار بود
به چه نقطه و تعدد دال مدوره یا نه از خود علم متوجه
جمع جمع
حالا اکمل علم چی؟
اکمل علم چی؟
اکمل علم
مفید معلومه
جمع دیگه جمع استقراری اکمل علم اینو از ال استفاده نمی کنید از اطلاق استفاده
چه نقطه ای دارید
لابد از استقرار استفاده می کنید
اطلاق نباشه
نمیدونم شما از لام میفهمید
لام
هر
چیز
دیگه مگه داریم ملاقات چون اگه فارسی صحبت کنن میگه ما فرستادیم فرعون پیامبری را پس فرعون پیامبر را نافرمان
یعنی همین پیامبری که گفتن
میخوای مناسبت و موضوع اینو میفهمونه
اینو دیگه نیورد
این
که فرمودی زراره مزمر آورده اگر زراره تصدیح کرده باشه بعد از تاب و کتب تقطیع کرده باشن فرمودی این یا خیانت یا سهوه خب اگر این تقطیعشون ظاهر در این باشه که من تقطیع نکردم
بله
ولی اگر از این جهت
تقطیع کردم که مخل به معنا نیست دیگه شما اگر بگید قلت لهو خبید قلت لهو اگر من اون زمین برگرده به خیر امام یعنی به کی مون به حکم نوتبه مثلا به چی اینا برگرده خب این اقراء به جهله که
اگر ظاهری در این باشه که
بعد تو کتب حدیثی ذکر کنن تو تخطیب کنن بعد تو کتب حدیث بیارن این باشه بعد تو تاریخ چیز بیارن بغداد بیارن تو کتاب تخطیب و استفاده
روی شیخ مفید
این تخطیب کردن یعنی مدونی حدیث تقدیم خود باید یاد دیگه دامن
دو شیخ مفید هم فرمودی همین کتابه شیخ مفید که نرسیده که چون میگیم که تو کتاب شیخ مفید نیست این حدیث تو همین کتاب شیخ مفید که نرسیده شاید توی کتاب دیگه که نرسیده بوده
شیخ مفید هست کتاب مقنعش هست کتاب احکام النسائش هست
همین
کتاب شیخ مفید آخه کتابی نه کتاب روایی نداشته شیخ مفید تو کتاباش نوشتن چی بوده؟
مشایخ شیعه نقل کرده
کتابای شیخ مفید خب نوشتن چی بوده؟ اختصاص نمیدونم حالا اونم که اختلافه که باز شیخ مفیده
چرا فقط میبینی سراغ مشایخ سنی شاید از مشایخ شیعه نقل کرده
کی؟
زراره
ها
قورو زده بیه
که دستا کی مثلا؟
حالا
این باز نکته خوبیه که در مجامع حدیثی این ذکر شده که میخوان کلمات امام رو جمع
کنن. اگه بگین ضرار از غیر اصحاب این قرینه رو بیارین که ضرار از غیر اصحاب نقل نمیکنه.
غیر امام نقل بکنه. قرینه ذکر کنه. قرینه ذکر نکنه. این بلا به جلالت ضرار است.
آقای سیستانی مطلبی دارن میگن اصلا ضرار معنا نداره مزمرن نقل. یعنی چی مرجعش چیه؟ زراره حتما اسم مرجع رو آورده حتما تقطیع شده حتما تقطیع شده و خیانت من پذیرم
هست نداره تقطیع
نشده نه این درست نیست گاهی ببینید اصلا چون حالا نه حالا جب تقییه رو حالا میگید زراره هست و جب تقییه تو دوبار کنه ولی گاهی حتی وضوح مطلب یه خدمت ایشون هست کرد همه یعنی مثلا میگه این نمیخواد تکرار کنه چون نمیخواد حالا جهاتی خیلی پیش میاد یه خدمت ایشون هست کرد مشخصی کیو داره میگه
ممکنه ضرارم مزمون
کجا توی روایات های ما هم توی روایات های ما هم این مطلب داریم که اگه کسی خوابید به حدث صادر نشد کسی خوابید و حدث صادر نشد موضوعش باطل نمیشه ظاهرا تو روایت ما هم داریم مطلب درسته؟ تو روایات یک روایت داریم که اگه کسی خوابید و حدثی صادر نشد
یا که ان توخت سموزو ان حتی تستایی ان اندک
نه نه مثل اون چیزی که از عامه نقل کردین تو روایت های ما هم داریم شبیه به این مثلا
که نوم ناقض نیست
که نوم ناقض نیست مگر اینکه حدثی صادر بشه میخوام بگم احتمال تقیه نیستش خودمون هم داریم هم چیزی
نه بیدونم که اینو باید که برعکس اینو باید میگه که لا حتی یخصیقا ننهو قد نا
بخواه میگه این فتوای عامه نیست ما هم توی روایت داریم
نه میدونم تأثیری توی اینو باید نداره قبول دارم اون وقت هم باید تقیه میشه
بعد این یک احتمال دیگه هم هست با شبهه حکمیه داشته یعنی میدونسته که نوم صدق میکنه اما نمیدونسته تمام مراتب نوم مبطل یا نه
و اولی
شبه مفهومیه نه به این معنا که میدونسته نوم برای صدق نمی کنه اما مخواسته ببینه این ناقض مستقلیه یا نه اصلا شک داشته که تمام مراتب نوم ناقضه یا نه، یعنی از اون دلیلی که میگه نوم ناقضه از اطلاع در اطلاق شک داشته.
یه چیزی همین تو مایه شما میدونسته نوم به قول معتمد صادق نیست یا هست؟
هست
نوم به قول معتمد صادق هست، خفت بول خفت هست.
بله، ولی از کجا معلوم که تمام مراتب نوم ناقض باشه؟
خود جواب معلوم میشه که نوم صادق نیست. از کلام العلم ولا ینام الاذن و بصر. نوم اینجوری جواب میده. نوم صادق نیست.
سوال
از حکم واقعی همه شد. بله. این چه نوم صادق نیست. جواب نمیده. حالا یا شبه مفهومیه بوده خاطر اون نوم نیست، یا حضرت با این جوابش فرمود که فقط نومه که در رابطه با خفت و مقام قضا اگه بعد به نوم برسه ناقضه، نه ناقضه
شبه
حکمی هم جواب یا میگه نوم نیست
یا مراد از
نوم که اینه غیر نوم ناقض نیست، نوم اینه و غیر نوم هم ناقض نیست، غیر نوم در خفت و مقام قضا نیگه نه ساره.
من نامه‌ای که دیروز آوردم از طرف مؤسسه فقاهه این رو به عنوان تکمیلی معرفی‌نامه مؤسسه هست و برخلاف دستاوردهای دیتانجی ما مؤسسه‌مون در راستای پیگیری منویات مقام معظم رهبری در بحث تحول در حوزه به خصوص در روش فقاهت حدود 10 سال هست که کار پژوهشی خودش رو انجام داده، 4 عنوان کتاب هم تألیف شده توسط استاد اشورنژاد و طرح‌هایی هم هست جاهای مختلف هم ما ارتباط گرفتیم. هنوز شما خدمتتون باشه مطالعه بفرمایید.
نه این دو تا ساعت دو اون مشغول هم این بعد جزوه نوشتن و مدید هم بعد نوشتن
اونجا
صبح بلم میشم به زور صبحونه بخورم
اونجا خیلی عالی، ولی شما یک ساعتی اگر که وقت بذارید من جریان ضرر نه میخوام که فقط در جریان کار قرار بگیرید، اگر که من ما خیلی چیزا خیلی از اساتید رفتیم بعد از اینکه در جریان قرار گرفتم
با ما معظم رهبر بودید با ایشون بنیشون در جریان باشید، من در جریان
باشم نه میشه خب خود شخص ایشون که ما نمیتونیم که برید دسترسی داریم ما این چه بسیم خدمت شما بیاییم و اساسی مثل شما که بحث رو ارائه بدیم و نیازم هست، یعنی باید حالا کمک بگیریم برای نقد مباحث. آره. حالا اگه لطف بفرمایید اینم خدمتون باشه تبرقی بفرمایید. آره. اینم اجازه یکی از
قول نمیدم تبرق نمیدم چون فرصت ندارم، ولی اگر یه موقعی فرصت شد یه دونه قول قبلی بدم شد.
بله حالا قول نمیخواد ذهن نداره، ولی خب به حضرتتون باشه حالا اشاره پنجشنبه جمعه فرصت بکنید مطالعه بفرمایید.
پنجشنبه اونم پوره
بالاخره آجا امسال شما دیگه آجا چیکار کنیم آجا باید وقت بگذارید ما
این تعطیلات اینجوری فایده نداره روزی 40 سال تعطیل بشه
از شما فرمودید نگفتم منحل بشه گفت تعطیل بشه، یعنی از مزایاش استفاده کنید.
ما منظورمون این هستش که خب از اساتید شما تو بحث تحول بالاخره باید کمک بکنید، حالا کاری که انجام شده و زحمتای کشیده شده یه حمایتایی هم از جانب اساتید اگر باشه
نمیادم تحول و
در حال دو وظیفه‌مون هست همه طلبه‌ها حالا به شأن خودشون و به زعم خودشون.
آقای متعدی میگفت که من درس میگفتم مدافع آقا با نباید همش آقا تلمز باشیم ما یه آدنده به جلو باشیم، این یه طلبه گفت که ما آدنده ما آدنده به عقبیم حالا ما دنده به
عقبیم. حالا جا شما شکست نستیم میتونم بیدونم وقتی نه درست شدوقه، ولی ما دوست داشتیم که این آلیه مطالعه بفرمایید ان شاء الله بعد در مختصم باشه
اشکال فرمایید
پیدا جا که بررسی کنه ان شاء الله.
آی سیستم تمام تکثیر شده شما می‌فهمید نه ممکنه که فاکتوری مؤثر
دستاورد کاری انجام بده
یعنی چه حرفای ما در مورد حتما یه بحث بالا بگید آقا
چرا
روی شده نه برای رو بعدش می‌خواد یه میگه آقا ضرر به قول
خدا هم بدین من به هفته بعد بیام اخبارش بگم خب آخه اشکال اینه که ممکنه زمان اینو گفته که دائما مرتبط با عتبه با همون چیز بوده،
کجا میگید؟
بکر روز بعد بیاد بعد نه کردیم
چی؟
اون موقعی که نقل نکرده برای چیز برای اما
حریص
بودیم اون برای نظامی برای بروی سنی دیگه این هم میکنم
وقتی نقل کرده که در ارتباط با امام صادق
مبنای خودمون رو با ذهن نکنیم خرید بکنیم یک خوب بود نظر بازش بکنیم شما بردستی
احتمال شفاهی بودن خبر رو نکنیم
شما بردستی رو لازم
بودیم اگه به کتاب باشه بسیم
این اصلا مشخصه
یه از حسین چون اصلا نه ها
عمل به خبر واحد دیروز آقای خویی گفتید که اگه شک بکنیم که حجت هست یا حجت نیست استصحاب حجت میکنیم درسته؟ اما در سیره به استصحاب دیگه نمیتونیم استصحاب حجت بکنیم این حتی که آقای خویی گذاشتی این فرق بود که آقای خویی گفت درسته؟ بعد از شایدتر اشکال کردیم به آقای خویی نمیشه اشکال کرد که اینجا بازم میشه به استصحاب تمسک کرد در شک در عمل به عمل اوغلا به استصحاب مثل حجیت معل واسطه و بلا واسطه تو خبر واحد هست
میشه
قضیه حقیقیه اینجا هم شبیه همونی میشه اینجا
چرا برای اینکه شما اصل حجیت استصحاب با چی میخواهید اثبات کنید
خب نه ما الان شک میکنیم که مثلا فرض بکنید
ما با... چی میخوایم حجیت استصحاب اثبات کنیم
نه فعل جمله که ثابته
برای ما نه برای قبل از برای مسلمانای قبل از
این اصل
بعد از اینکه آیات راده اومد
بعد آیات راده اومد نمیتونیم به واسطه اون قضیه
حق... یعنی در واقع از اون داریم به همون مشکوک و ناجیت استدلال میکنیم برای اثبات استصحاب در همون مورد شک یعنی استصحاب در مورد شک رو اجرا میکنیم برای اثبات حجیت استدلال در مورد شک میشه دور دیگه مصادره یا مصادره رو از اون میگیریم
یعنی اصل استصحاب حجیت
دیگه اخبار منواسی که شما میگید تعبیر اونجوری نکنید بگیم دلیل بر حجیت خبر عادل داریم بعد خبر عادل میگه خبر ثقت حجیت خوبه اما خبر ثقه باید بیاد این خبر
ثقه اینجا ما بدونیم استصحاب در شک در نص معتبره
معتبره بعد با این حجیت منطق استصحاب
حالا شما فهمیدید که خود این استصحاب هم به خبر واحد ثابت شده میشه استدلال به خبر واحد و خبر واحد حالا اگر که ما گفتیم اینجا به خبر واحد ثابت نشده بلکه به سیره ثابت شده یعنی استصحاب بر سیره ده سیره بر استصحابه
آخوی که قبول نداره سیره رو آخوی که قبول نداره سیره رو اینا با اخبار ثابت میدونن
چی رو استصحاب رو
چون در واقع دو فرض میشه دیگه
خبر ثقه اگه به سیره باشه که بدتر میشه
نه خبر ثقه نه استصحاب
به جهت اینکه ما راده داریم از سیره دیگه
راده اشکال من همینه همه اشکال من همینه آره دیگه همه سیره خراب میشه نه راده بیاد هم سیره برای
حل نمیکنه
اخبار حل کنه اخبار مستفیض باشه مشکل
بله فقط همه جوابش میشه مستفیض بوده نه اخبار
بله چیزی که هم داشته باشه بعضی ها اشکال کرده که این از حسن هست هم حسن داره برای مستفیده که به در
چی آجوی رو میگی؟ آره
یا اول کتب حدیثی
همش عجل در این که بدون حرف مستند از نظر مستند اجتهادی
اول کتب حدیثی
ما هم گفتیم من الله و اجتهاد اون داریم
نه
امتحان نگرفتید که میشه سوالاشو بدم
سوالاشو من سوالاش
سوالشو فردا دیگه میگه. فردا کافیه دیگه فردا.
آره. شما هفته بعد چه بخونم فردا میشه.
آره.
زبرخازه.
هم بیازه.
مثلا
واسه اسمانی تو گرده
از
این حالا قادم مختلف
پیام بدم خدمتی
یا
فراموشی
تو؟ کیا؟ مشهدی
پیام بدم
کتاب رو بیزن من